ملت ملی و امنیت ملی نام نهادند.
با تعصیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارم.
راه پیشرفت.
بخش‌هایی در اقتصاد ما وجود دارد که مهم است، دارای اهمیت است، مثلا بخش نفت و گاز. این بخش های حساس و مهم دانش بنیان بشوند. این که ما میگیم اقتصاد دانش بنیان، نشان دادن جوان های ما، دانشمندان ما، که اینها میتوانند نوآوری کنند، میتوانند از اون سطحی که ما در فناوری داریم ما رو بالاتر ببرند. در کشور ما بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی وجود دارن که کارهایی که اونها انجام میدن و تولید میکنن از مشابه خارجیش یا بهتر است یا برابر اونهاست. همین الان داریم. خب اینا رو باید تقویت کرد. پس بنابراین دانش بنیان شدن بخش‌های مهم اقتصاد داخلی یکی از کارهایی است که در اقتصاد مقاومتی شرط است بایستی انجام بگیرد.
اما روز جمعه است و اونه که حوس آبادی و روستا رفتن رو کردن و اما شرایط رو ندارن، ناراحت نباشن، ما شما رو به روستاهای زیبای کشورمون میبریم با عنوان برنامه نشان آبادی.
اله و امیدت خدایا از ما حرکت و از تو برکت.
کمک بکن شایه بچینم، برنج ببینم نوغم بدارم، عروسی بدارم
نوزگرین آقی اخته بلوم دچی که دل نخته.
نشان آبادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد. مجموعه برنامه های نشان آبادی خوش آمدید. ممنونیم که کنار ما هستید، این برنامه رو میشنوید و نظرهای خوب خودتون رو به ما میرسونید. نشان آبادی شما رو به قلب روستاهای کشورمون میبره و از توسعه، آبادانی، کسب و کار، کارآفرینی، امنیت غذایی و بسیاری از موضوعات متنوعی که شاید شنیده باشید و باش برخورد کرده باشید آشنا میکنه. از کارشناسان مجرب دعوت میکنیم تا در این برنامه حضور پیدا بکنم و در مورد موضوعاتی که مطرح میشه در این برنامه برای شما صحبت بکنن. پس همچنان به همراهی خودتون ادامه بدید و کنار این برنامه باشید. برنامه قراره که راجع به این موضوع با شما صحبت بکنیم. روستا حافظ محیط زیست و عملیات توسعه پایدار با حضور جناب آقای دکتر حسین شنوایی، مدیر پایش طرح منظومه های روستایی کشور. آقای دکتر درود بر شما، عرض ادب، بسیار خوش آمدید.
خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. انشاءالله در دقایق پیش رو بتونیم نکات مؤثری رو برای کمک به توسعه روستاهای کشور مطرح کنیم.
متشکرم. آقای دکتر، سوال هاست که ما داریم راجع به توسعه پایدار صحبت میکنیم و حالا در این برنامه هم با یه رویکرد دیگه میخواییم راجع به شرف بزنیم. یه مقدمه از شما بشنویم. متشکرم.
یکی از خلأهایی که در طول سالهای گذشته در موضوع توسعه روستایی خودش رو نشون داد و اینکه با این همه فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی در روستاها چرا این هماهنگی و همافزایی عملاً بین این فعالیت‌ها صورت نگرفت، به این رسیدن که ما نیاز داریم که سیاست‌های توسعه روستاییمون در یک جایی نظاممند بشه و با هم هماهنگ بشه. خب شورای تشکیل شد به اسم شورای توسعه روستایی و عشایر، جلساتی هم بعضن تشکیل میشه، اما انتظار هست که این روستا عمل کرد و کارهای مناسب تری داشته باشه تا به سرنوشت بقیه شوراهای عالی که عملا نقش مؤثری در سیاستگذاری کشور ندارن دوچار نشه. انتظار هست که این شورای عالی توسعه روستایی و عشایر بتونه از موازی کاری هایی که دستگاه های اجرایی با هم دارن این موازی کاری ها رو کاهش بده، زمینه مشارکت مؤثرتر مردم و سطوح محلی رو در تصمیمات کلان کشور فراهم بکنه و از همه اینها مهمتر یک نظامی برای پایش سیاست های توسعه روستایی طراحی بکنه که به این برسیم که شاید بعضی از سیاست هایی که ما در روستاها پیاده کردیم طول این سالها اصلا این سیاست ها شایستگی کافی نداشتن و میبایستی اصلاح بشن. در خصوص ضرورت این نظام پایش سیاست های توسعه روستایی در دقایق آتی انشاءالله نکاتی رو خدمت شما عرض خواهیم کرد.
تشکر میکنم از شما. بریم گزارش برنامه رو به اتفاق گوش کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. عباس رسول‌آبادی هستم از گلستان، نگارستان اقوام ایران زمین. بهترین ها رو براتون آرزومندم و دعوت میکنم در این بخش گزارشی منو همراهی کنید. ما در جمع مردم خوب و دوست داشتنی این روستا که اکثریت کشاورز هستن و بعضن دامدار، شالی گندم کشت اول مردم اینجاست. با این توضیح که شالی از نسقه و مشکلی برای آبهای زیرزمینی، سفره‌های زیرزمینی ایجاد نمی‌کنه. در کنار اون باغات دیگری رو می‌بینیم، از جمله پرورش بهلیمو که الان هم در خدمت یکی از کشاورزان دوست داشتنی و زحمتکش هستیم که خودشون هم تجربه این کار رو دارن، هم به لحاظ علمی رفتن و تحصیلات دانشگاهی مرتبط با بخش کشاورزی. سلام، خسته نباشید.
سلام، خسته نباشید. منم ورود شما رو به شهرستان میندشت، روستای کلوکن خیر مقدر میگم. امیدوارم که مصاحبه‌ای که انجام میدید بانی خیر بشه برای روستاییان عزیز.
زنده باشید، متشکرم، در خدمت شما هستیم و دوست داریم راجع به بهلیمو بیشتر صحبت کنید. با توجه به اینکه خب تقریبا در کمتر روستایی وجود داره به این شکل پرورش بهلیمو و شما هم علاقمند به این کار بوده و هستید.
بهلیمو یکی از این محصولات است که در این چند سال گذشته توسط شرکت وارد استان گلستان شده و باید از خدماتون دوستانم تشکر بشه. به هر حال یک گیاهی هستش که بوته‌ای هست، میتونن و کشاورزا در باغچه‌هایی که خیلی پرت هستش و خیلی فضای استفاده ازش نمی‌کنن میتونن با کشت این بهلیمو هم از هدر رفت منابع جلوگیری کنن، هم که درآمدی برای خودشان بشه و جز گیاهان دارویی هم هست و به عنوان گیاه چای سبز در جامعه مصرف داره و طرفداران زیادی هم میتونه داشته باشه و حتی جنبه صادرات هم میتونیم رو بهش حساب کنیم. از جنبه اشتغالزایی هم یک نوع فرصت است برای کشاورزان، یعنی تعریف فرصت این شکلی هستش، استفاده از بود زمان و مکان و برای ایجاد اشتغال در روستاهای ما.
خب اشاره بسیار خوبی داشتید راجع به این گیاه یعنی بهلیمو. بد نیست به صرفه اقتصادی اون هم اشاره کنید، اینکه به لحاظ مالی با توجه به سطح زیرکش میتونه گزینه خوبی باشه برای کشاورزان عزیز.
قطعاً به این شکل هستش. الان دیگه دنیا به این نتیجه رسیده که در ما مساحت‌های زیاد دیگه جواب نمیده. در مساحت‌های زیاد محصولات گندم و ذرت و برنج جواب بوده در مساحات های کم، به خصوص روستاهای استان گلستان که 1000 متر 200 متر حیاتاشون زمین های مازاد دارن، هیچ استفاده ازش نمی کنن و تبدیل اونها به گیاهان دارویی مثل بهلوبو، مثل گیاهان دیگه که خصوص تو استان گلستان قابلیت کشت داره. ما هم از فرصت مرده مردم میتونیم استفاده کنیم، هم از فرصتی که توی زمین ها هستش هیچ استفاده ازش نمیشه میتونیم برای ایجاد درآمد، اشتغال پایدار و رفاه خوب برای روستایی هم میتونیم راه طریق بهشان نشان بدیم. ما به هر سازمان هایی که در این قسمت چیز هست میشود با همین منابع موجود، با همین چیزهایی که در اختیار داریم ارائه مدل بدیم برای روستاهای ما و بر اساس علم آمایش سرزمین که در چه منطقه چه گیاهی با چه شرایطی کاشته بشه میتونیم روستاهای ما رو جلوگیری از مهاجرت بکنیم، سطح درآمدشون بره بالاتر، در نهایت همون اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب فرمودن ما در روستاهای ما تحقق بخشیم.
این بهلیمو قابلیت کاشت در زمین‌های شیب‌دار هم داره؟
هر جایی که یک مقدار آب باشه، یعنی به اندازه یک به حال یک تقریبا به اندازه شیر آب هم داشته باشه، به راحتی میتونن این کار رو انجام بدن با اجرای آبیاری قطری که اونم هزینه خیلی زیاد نداره، به راحتی میتونیم ما اکثر روستاهای ما میتونیم کار رو انجام بدیم.
فاصله زمانی که از کاشت تا برداشته،
فاصله زمانیش به حال یکی هستش که باید در زمستان قلمه زده بشه، در همون سال بعدش در بهار میتونیم بکاریم، تقریبا 3 ماه از بهار رفته، یعنی تقریبا اول تابستان میتونن یک برداشت بکنن تا چند چین قابل برداشت است و خشک کردنش هم نیاز به تکنولوژی خاصی نداره، سطح خیلی پایین این کار انجام میشه با روش های خیلی ساده، یعنی با یک انباری ترتمیز بهداشتی میخوان داشته باشن، چون بعدن مسئله بهداشتیش هم مطرح هستش، با یک انباری خیلی کوچیک که مثلا یک سرامیک شده باشه بعد ترتمیز باشه میتونه قابل خشک شدن داره، نیاز به دستگاه خشککن هم نیست، اگر ما در سطح وسیع خواسته باشیم بکاریم میتونیم دستگاه خشککن نیاز هست، ولی چون محدود هست در این انبار کوچه این قابل انجام هستش.
فقط در پایان دوست دارم یه اشاره هم کنید به بازار فروشی که میتونه مهیا باشه تا کشاورزان راغب بشن، تشویق بشن بیان به این سمت و سو و کشت بهلیمو هم در استان گلستان و شهرستان های مختلف از جمله در همین محدوده شهرستان میرودشت هم یه مقدار مورد توجه قرار بگیره.
بازار فروش کلا بازاریابی برای روستای این کار خیلی سختیه، ما اتحادیه‌های تعاون روستایی داریم که وظایف خیلی سنگینی دارن، متاسفانه الان وظایف خودشان رها کردن، فقط رفتن چسبیدن گندم می‌خرن و کار دیگه به اصطلاح برای کشاورزی انجام میدن. وظیفه اصلی سازمان‌های تعاون روستایی خرید محصولات روستایی هستش، بیان ببینن که کجا انجام دادن، باید در این قسمت بیان محصولی که کشاورز تولید کرده ازش بخرن، نقدام بهش پول بدن، میتونیم ما ارائه مدل بدیم، دوستان بخوان ما بهشان بدیم.
متشکرم و در پایان تاکید دارم که خیلی دوست دارم با گویش شیرین مردم این منطقه با جوانهای خوبی صحبت کنید که دنبال کار هستن، زمینهای کوچیکی دارن، زمینهای حالا در سطح کوچیک و میتونن از طریق همین بهلیمی و موارد اینچنینی یک شرایط مالی خوبی رو برای خودشون و خانواده هاشون ایجاد کنن.
جوانهای منطقه درخواست دارم که اگر ایش سیگنس بلیش شرول یانگز بلمسیگنس ناردن شرول یانگز حاضر خسیزه کمک الیک در این قسمت ناردن شول دنگز و نمیش دنگز تا آینده درآمده گز استان و ازینگز باشار دنگز که ازینگزه به سطح درآمده حد اقلی که بار ازینگزه در هدف دنگز بعدن به پایه استان برای کارهای بعدینگز.
سوال
سوال بچکر
از گزارش برنامه. اما آنچه که فکر می‌کنم برای شنونده‌های ما خیلی اهمیت داره و به خصوص اونه که حافظ محیط زیست هستن آقای دکتر شنوایی، این که همیشه دغدغه این موضوع رو دارن که مثلا هر روستایی که شناخته میشه یا اینکه کشف میشه توسط مردم که خب اینجا هم چه فضای خوبی داره، چه معماری خوبی داره، چه طبیعت خوبی داره، مدتی بعد دچار آسیب میشه حالا به بهانه توسعه. فکر میکنید که این موضوع صحت داره یا خیلی بزرگ نمایی شده یا نه واقعا اتفاق افتاده این گونه؟
یه توضیح کوتاهی در مورد طرح منظومه‌های روستایی که خدمتون مطرح شد که من مدیر پایش برنامه آبادانی و پیشرفت منظومه‌های روستایی هستم که از طریق کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری داره انجام میشه. توضیح مختصری در خصوص این طرح عرض بکنم. این طرح با اهداف کمک به توسعه زیرساخت‌ها، توسعه خدمات، توسعه معیشت‌های درونزا، توسعه حکمرانی محلی، توانمندسازی جامعه محلی و تاب‌آوری در مقابل نوسانات ناشی از تغییر اقلیم شکل گرفته. یکی از دغدغه‌هایی که در این طرح دنبال میشه موضوع زیست محیطی و توسعه مناسبات فضایی و اجتماعی هست که خب انتظار هست که ما در اجرای این طرح دنبال این هستیم که عملا بهبود سلامت اکوسیستم رو دنبال بکنیم، کاهش تخریب سرزمین رو دنبال بکنیم، پایداری سکونت رو منجر بشه و عملا تقویت انسجام فضایی رو به دنبال داشته باشه یا به عبارتی باعث همتکمیلی مناطق بشه. نکته‌ای که شما فرمودید نکته درستی هست. بعضی از فعالیت‌های تولیدی در روستاها یا بعضی از فعالیت‌های عمرانی در مناطق روستایی کشور، اینها مداخلاتی در موضوعات زیست محیطی ایجاد کرد که اثراتش رو هم نشون داد. ما بعضن یه جاهایی دیدیم که برای توسعه کشاورزی برداشت بیشتری از آبخانها انجام شد، برداشت بیشتری از آبهای زیرزمینی انجام شد، فرونشست اتفاق افتاد و عملا همین منجر به حوادث و مشکلاتی و سیل پذیری منطقه شد که با یک سیل کوچکی بخش زیادی از منطقه آسیب دید. اینجاست که ما می‌بینیم هر چقدر تعامل انسان با محیط در مناطق روستایی بیشتر مراقبت بشه و به پارامترهای زیست محیطی توجه بشه، عملا باعث پایداری سکونت و پایداری معیشت هم خواهد شد.
بسیار عالی، متشکرم از شما. همچنان با نشان آبادی کنار شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد هستیم. در این بخش از برنامه نشان آبادی ازتون دعوت میکنم صحبت آقای دکتر پژمان اکرامیان، پیشران پروژه های زنجیره ارزش روستایی رو در خصوص فعالیت های روستایی به خصوص در حوزه کسب و کارها در دوران جنگ بشنوید. متشکرم از همراهیتون، تقاضا میکنم.
نوبانداری یک موضوع بسیار با اهمیت برای کشور ما به خصوص روستاها به لحاظ درآمدزایی، ولی از بعد ملی که بخوایم بهش نگاه کنیم می‌بینیم که کشور ما به هر حال یه پیشینه تاریخی در زمینه منسوجات ابریشم داره، یعنی پارچه، یعنی فرش که به هر حال زبان زد هستی یه دنیا فرشایی که توی ایران تولید میشه. مثلا من یه مثالی بزنم، یه روستایی هست به اسم دویدوخ توی خراسان شمالی طرفان راز و جرگلان، اینجا فرش هایی میبافن، فرش های درو، این لباس درو فرش هم شما از هر طرف نگاه کنید نقش و نگار داره و فرش. و خیلی جالب بود، من مثلا اتفاقی رفته بودم، من سال پیش رفته بودم اونجا، خیلی اتفاقی دیدم که چند نفر از فرانسه اومده بودم اونجا فرش بخرن، یعنی اومده بودم که داخلی یک روستایی که فرش خریداری کنم. حالا هدف هم از بیان این موضوع بود که به لحاظ ملی و از ابعاد اقتصادی که ابعاد کلی که بخواییم به دیگه اقتصادی که این موضوع نگاه کنیم، کشور ما به هر حال یک نیاز به نفع ابریشم داره. این نیاز الان عمدتاً داره از طریق واردات تأمین میشه. در صورتی که ما یک زمانی خودمون هر آنچه که نیاز به نفع ابریشم توی کشور بود توسط همین روستاییان عزیز تولید می‌شده، یعنی خودکفا بودیم توی این زمینه. اما خب حالا به هر دلیلی داریم بیشتر نیاز کشور رو از برای نقرفشن داریم از طریق واردات تامین میکنیم. بعدم این کتابی که اخیراً گرفته و دوباره این تکنولوژی هایی که الان به حال نفوذ کرده توی این حوزه نوگانداری و مردم و سایر عزیزان دارن استفاده میکنن و بهره‌وری بالا رفته، کیفیت تولید بالا رفته و اونا علاقه مند شدن که دوباره این شغل خانوادگی رو بیان ادامه بدن. به واسطه به حال اون نوآوری هایی که توسط جوانای همین کشورمون من مرغوبون به حال طراحی شده و با حمایت از جاهای در قالب زنجیره اومدن کمک دادن تا این توسعه ها اتفاق بیفته، داریم به این سمت میریم که دوباره انشالله به اون خودکفایی برسیم. حالا هدف من از گفتن این موضوع این بود که اگر به پرورشی که مربوطم داریم نگاه میکنیم فقط اینو تو ذهنمون نیاد که خب یه پیله درست میشه و یه نخ تولید میشه، نه، وقتی اینها اتفاق بیفته علاوه بر این که اون اقتصاد روستا متحول میشه، سالانه از یک حجم بسیار زیاد ارز که قرار از کشور خارج بشه و همین الان داره این اتفاق میفته از اون جلوگیری میشه و این امسال خدا رو شکر اتفاق خوب بوده. امیدواریم که بتونه این کار توسعه پیدا بکنه و به اون خودکفایی برسیم.
با موضوع روستا، حافظ محیط زیست و عملیات توسعه پایدار در خدمت شما هستیم و در محضر گرم آقای دکتر شنوایی که داریم از حضورشون استفاده میکنیم، از دانش و تجربهشون. آقای دکتر شنوایی، از کنم خدمت شما که محیط زیست، حالا اینطور که به هر حال از سازمان محیط زیست هم همیشه در تلاش هست که مساعدت بکنه در حفظ محیط زیست، حالا حیات وحش، حالا هر چیزی که به هر حال کمک میکنه به پایداری محیط زیست کشورمون، اما طی این سالها مشاهده شده آنچنان که باید و شاید از این محیط زیست حفاظت نشده و آنگونه که باید قدر دانسته نشده. مثلا اگر بخوایم به آتش سوزی جنگل های اشاره بکنیم و مسائلی از این دست، فکر میکنید که چقدر تاثیرگذار بوده این که ما عقب بمانیم از برنامه‌های توسعه‌ای که داشتیم که ما رو راهنمایی میکنه به سمت توسعه پایدار؟
من وقتی تجارب موفق بعضی از کشورها رو در موضوع حفاظت از جوانب زیست محیطی نگاه کردم، دیدم جالب بود که در یکی از کشورها از جامعه محلی برای حفاظت جنگل استفاده شده بود طوری که معیشتشون هم حفظ بشه، یعنی موضوع قطع درختان و بهره برداری از چوب یک منطقه جنگلی برای معیشت اون مردم که عمدتاً وابسته به همین چوب این جنگل بودن طوری تنظیم شده بود که عملاً کنترل شده، هم درختان جدیدی کاشته میشد جایگزین درختان قطع شده میشد، همین که صرفاً نمی اومدن برای توسعه مناطق مسکونی و کار عمرانی درختان رو قطع بکنن و برداشت بی‌رویه از این منابع محیطی انجام بشه. و جالب اینه که خود این حرکتایی که انجام شده بود در بحث‌های آموزشی و ترویجی و توجیه مردم برای حفاظت از محیط زیست باعث شده بود که خانواده‌ها و بچه‌ها یکی از دغدغه‌هاشون حفاظت از موضوعات آب و خاک و درختان و منطقه اطرافشون بود. حتی جالبه که تجربه رو من دیدم که یک مسابقه برگزار شده بود، مسابقه نقاشی و مسابقه انشانویسی، که بچه‌ها بیان برای حفاظت بهتر محیط اطراف خودشون نقاشی بکشن. اینکه بچه از زمان کودکی خودش نسبت به حفاظت از محیط زیست حساس بشه، اینو با حرکت‌های فرهنگی موفقی بود که چند تا تجربه خوب رو در کشورهای دیگه من دیدم. من فکر میکنم بهترین شروع این کار اینه که ما از همون توانمندسازی جامعه محلی و مشارکت مردم برای ایجاد دغدغه زیست محیطی و همراهیشون در حفاظت از موضوعات زیست محیطی شروع بکنیم.
فکر میکنید آقای دکتر شعبوی اشتغال، کسب و کار، بهبود اقتصاد روستا میتونه کمک بکنه به این موضوع که دغدغه روستاییان رو و نیروهای محلی رو بیشتر بکنه نسبت به این موضوع؟
سفری که من به کشور چین داشتم و مناطق روستایی رو اونجا از نزدیک دیدم، جالب بود که مردم داخل روستا ساکن بودن، اما اینطور نبود که صرفاً از منابع محیطی اون روستا تولیداتی داشته باشن. یک سری به اصطلاح مواد اولیه‌ای وارد این روستا میشد در قالب کارگاه‌های خانگی، یعنی اینا تو خونه‌های خودشون یک سری وسایل کوچیکی رو می‌ساختن، همین چیزایی که الان می‌بینیم چینی آوردن توی کشور ما دارن می‌فروشن. بخشی از اینا توی کارگاه‌های محلی و حتی خانه‌ها تولید می‌شد بدون اینکه عملاً به معادن و منابع و محیط اطراف اونجا بخواد برداشت بشه. اما ما الان در کشور خودمون می‌بینیم به محض اینکه می‌خوان برن در یک روستایی کار اقتصادی رو تقویت بکنن، کمک بکنن به اقتصاد اونجا، بلافاصله میان باعث میشن که مردم برداشت بیشتری از منابع و معادن و به سلاب اون امکانات طبیعی اطراف خودشون داشته باشن. در حالی که میگم تو تجارب موفق جهانی اینطور نیست و ما بهتره که در برنامه‌های خودمون یه مقدار بیشتر به این تجارب موفق جهانی عمل بکنیم.
بسیار عالی. متشکرم از شما آقای دکتر شنوایی و متشکریم از همراهی شما شنونده های عزیز. در این بخش از برنامه میخواییم صدای آقای محمد رضا آقایی از روستای آقچری آبیک قزوین رو بشنویم با عنوانی که این بخش به خودش اختصاص داده، صدای روستا. شما هم ما رو همراهی بفرمایید.
سلام و ادب و احترام، محمد رضا آقایی هستم، دهیار روستای آخشری. از حضورتون که روستای آخشری از روستاهای بخش مرکزی شهرستان آبک، از شهرستانهای استان قزوین هستم. مردم اهالی به شغل کشاورزی و دامداری مشغولن و در این ایامی که حالا ما درش قرار داریم، مردم خوشبختانه سر وقت سر کشاورزیشون رفتن، محصولاتشون به حالا برداشت کرده بودن، ولی کارهایی که باید قبل از عید انجام میدادن انجام دادن و دامپروری هم همینطور همه روال آتیش تو مسیر خودش حرکت کرد. علاوه بر این که ما کارامون همه روتین بود و انجام میشد، ما مهمانهای زیادی هم از شهرستانها و استانهای دیگه داشتیم به خاطر فضای خوب و سرسبزی که داشت مهمان زیاد داشتیم. برای اسکانشون به کمک همت شورا و دهیاری و هیئت‌های مساجدمون و حسینیمون اینا رو اسکان دادیم. یه مشکلی که داشتیم که اونم به کمک بخشداری برطرف شد زباله هامون بود که تو این ایام واقعا زباله زیاد داشتیم و اونم به جمع‌آوری شد. روستای آخشری روستای گردشگری چشم سالها داره، چند تا قنات داره که معمولا میان و از اونا بازدید میکنن، مسجد داره، امامزاده داره، ارزم بزرگتون که و بیشتر اهالی اینجا که قبلا توی روستا بودن، حالا یه سرشون مهاجرت کرده بودن، صنعتگر هم بودن، با تلاشایی که شده با همتی که شورای محترم انجام دادن برگشتن به روستا و دوست دارن که اینجا فعالیت بکنن و ما هم در زمینه را مساعدت کنیم. انشالله اگه خدا توفیق بده در خدمتشون باشیم، بتونیم این بستر رو آماده کنیم که اینا بتونن تو همون روستای خودشون به تولید صنعت و کشاورزی و دامداری مشغول باشن.
همچنان با نشان آبادی کنار شما هستیم و داریم را